محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. صدای بنده حقیر حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیو گفتگو رو از استودیو پخش این رادیو در تهران میشنوید. با یک گفتگو روز دیگر و با یک موضوع دیگر در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز همونطور که مستحضر هستید، بر اساس در واقع مناسبت های تقویمی، سال روز تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون هستش که حالا در ادامه به توضیحاتش در این خصوص خواهیم پرداخت. همینقدر خدمت شما عزیزان عرض بکنم که موضوع در واقع برنامه گفتگوی روز امروز ما چه خواهد بود. خوشحال خواهیم شد چنانچه در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
سوم مرداد سال 1343 در تقویم سیاسی ایران روز اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی نام گرفت، روزی که جزئیات دردناکی برای ملت ایران رقم زد. ساعت نزدیک 11 شب است. مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داده. سناتورها که سنی از آنها گذشته خسته و خواب‌آلود به نظر می‌رسند، اما رئیس جلسه از آنها می‌خواهد برای چند دقیقه تحمل کنند تا آخرین لایحه دولت هم مطرح شود. وظیفه دفاع از لایحه بر عهده احمد میفندرسکی، معاون وزیر خارجه است. صحبت‌های او در صحن علنی سنا جالب توجه است.
این مسئولیت‌ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم. دولت‌های دیگر هم این قبیل مجوزها را دادن، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم اجازه داده. این کار لازمی همکاری است که ما با دولت امریکا داریم.
لایحه به همین راحتی تصویب شد و دولت خبر اعطای مسئولیت قضایی به نظامیان آمریکایی در ایران را به شاه اطلاع داد. اما این همه ماجرا نبود.
خانه کوچک امام خمینی در قم بعد از حوادث 1342 بسیار معروف شده. حاج مهدی عراقی صبح یک روز پاییزی از تهران به قم آمد تا خبر مهمی را به امام بدهد. شهید عراقی در کتاب خاطراتش از آن روز میگوید:
این مسئله با آقا مطرح شد. آقا اینجوری قبول نکردند. گفتند تا مدرک نباشد ما نمیتوانیم روی آن حرفی بزنیم. شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.
امام از چند ماه قبل که زمزمه این قانون به گوش میرسید پیگیر ماجرا شده بودند و به برخی از شاگردان و معتمدین دستور داده بودند تا آخرین خبرها از مجلس و سنا را به ایشان برسانند. مرحوم حبیب الله عسکرالادی عضو هیئت‌های مذهبی تهران میگوید:
پیگیر بودند که متن این مصوبه ادامه بحثش در مجلس سنای اون روز رو آگاه بشن. البته از دو طریق دیگر حضرت امام از این موضوع مطلع شدن. وقتی که حضرت امام این متن رو ملاحظه فرمودن، تصمیم گرفتن که روز 4 آبان در قم سخنرانی کنند و از مراجع تقلید هم خواسته بودن و از علمای بزرگ که در مساجد مهم شهر قم در این باره سخنرانی کنند.
آنها به امام پیامی دادند که علیه آمریکا صحبت نکنند. امام خمینی رحمت الله علیه از این پیام میگویند:
در این حال که شاه فرستاد که شما با آمریکا مخالفت نکنید و به من هر چی میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون آمریکاست.
صحبت درباره حضور آمریکا در ایران خط قرمز حکومت پهلوی بود. امام تصمیم خود را گرفته بودند. روز سرنوشت ساز فرا رسید. 4 آبان 1343 قم. همزمان با روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند.
اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد، دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند.
تاریخ نشان می‌دهد در عرصه بین‌المللی شرایط به گونه‌ای پیش رفته که آمریکا با همه کشورها از موضع بالا صحبت کرده و برخی کشورها را هم در اقتصاد و هم در فرهنگ و سیاست تحت سلطه درآورده است. این خوی آمریکایی است که هیچگاه در نگاه مردم ایران قابل پذیرش نیست و ریشه سیاست فعال ایران در مقابل سلطه‌گری آنها همین موضوع بوده است.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. به گفتگوی روز امروز خیلی خوش آمدید. همونطور که از نریشن ابتدایی برنامه هم شما شنوندگان عزیز متوجه شدید، امروز قرار استش که هولوش لایحه ننگین کاپیتولاسیون از نقطه نظرات کارشناسان محترم حاضر در استودیو بهره ببریم و در خصوص تصویب اون، در خصوص اینکه چرا یه همچین لایحه‌ای در واقع در کشور در اون زمان در دوره پهلوی دوم مطرح شد و چرایهای دیگر و سوالاتی در این زمینه مطرح استش، این موضوع رو به بحث و بررسی بگذاریم. خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که این که بعد از در واقع تصویب در واقع کنوانسیون وین 1961، آمریکایی‌ها در زمان کندی درخواستی کردن از ایران که در واقع علاوه بر مامورین سیاسی و خانواده‌های اونها، مستشاران آمریکایی نیز و خانواده‌هاشون و کارمندان اداری و فنی اونها نیز از این مسئولیت برخوردار بشن، که خب این قضیه یک مقداری در کشور و بحث تصویب اون در دوره پهلوی دوم طول کشید، در حدود یک سالی. در دوره علم این در هیئت دولت به تصویب رسید و پس از اون در سوم مرداد 1343 در زمان منصور همونطور که در نریشن ابتدایی هم بود در مجلس سنا به تصویب رسید. نهایتاً و آخرالامر هم این لایحه در 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و بقیه ماجرا که شما شنوندگان عزیز و مردم عزیز کشورمون کم و بیش در جریان هستید که اون سخنرانی آتشین و قرار مرحوم عزیز امام رو داشتیم در 4 آبان که و بعد هم بقیه ماجرا. خب امروز در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای مختاری به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین مهمان عزیزتون.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر حسین سروقامت، ایشون هم از مدرسین محترم دانشگاه و همچنین مشاور عالی مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی از ایتالیا هم خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای حسین زاده، جناب آقای مختاری کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم. امیدواریم بتونیم تو این فرصتی که در اختیارمون قرار گرفته بخشی از ابعاد بحث کاپیتولاسیون رو با هم بررسی بکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. خب من با کدوم که از شما بزرگواران شروع بکنم؟
از آقای دکتر.
با کس اجازه از شما؟
خیلی
با آقای دکتر سروقامت شروع میکنیم. آقای دکتر، برای این که در واقع ورودی داشته باشیم به بحث امروزمون و شنوندگان هم در جریان بحث به صورت دقیق قرار بگیرن، من استدعام از حضرت عالی هستش که یک تعریفی از واژه کاپیتولاسیون از لحاظ لغوی و تعریفی که حالا در فرهنگ و قاموس سیاست وجود داره برای اون و مسائل حقوقی ارائه بدید، و اینکه اساسا بفرمایید که این بحث کاپیتولاسیون از چه سابقه تاریخی در کشور ما برخوردار هستش.
بله، کاپیتولاسیون یا بحث حق قضاوت کنسولی از مباحث مهم سیاسی و اجتماعی کشور ما هست و البته این فقط در کشور ما نیست، در بسیاری از کشورها اعمال شده و شرایطی رو با خودش به دنبال داشته. اصطلاحاً اگر تبعه کشوری در کشور دیگری مرتکب جرم یا جنایتی می شدند و اون کشور قواعدی رو وضع می‌کرد که کشور پذیرنده حق محاکمه و دستگیری و مجازات اونها رو نداشته باشه، بلکه او به کشور خودش فرستاده بشه تا در اونجا مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، از این به عنوان کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی اسم می‌بردن. به این معنا که معمولاً کشورهای امریکایی و اروپایی وقتی کشوری رو میخواستن تحقیر بکنن و شرایط خودشون رو بر او تحمیل بکنن، که عمدتاً هم این کشورها کشورهای آسیایی یا افریقایی بودن، این قاعده رو وضع میکردن، این رو به تصویب مقامات محلی کشور پذیرنده میرسوندن و شرایط رو به گونه‌ای طراحی میکردن که در واقع اتباع خودشون در اون کشور از نهایت مسئولیت برخوردار باشن. خب این ممکنه برای اونها فوایدی رو به دنبال داشت، ولی از جهت کشور پذیرنده به جهت اینکه باعث تحقیر اونها میشد، قوانین اونها رو نادیده میگرفتن و در نهایت میخواستن که قواعد خودشون رو بر اون کشور تحمیل بکنن، این قرارداد و این حق در واقع تضییع کننده بود نسبت به حقوق افراد اون کشور. و اینکه حضرت امام با تمام قامت به مبارزه با این جریان برخاست، نشون دهنده اینه که ایشون اساس و استقلال کشور ما رو نسبت به بحث کاپیتولاسیون در معرض خطر می‌دیدند و جز این زبانی برای مقابله با دشمنان به ویژه امریکایی‌ها که امروز بحث در واقع حق قضاوت کنسولی از جانب امریکایی‌ها هست، زبان دیگری رو برای مبارزه با اونها نمی‌شناختن. البته خب این جریان از یه بود بحث سیاسیه، چون دقیقاً به منافع ملت‌ها کار داره، چه امریکا که اینجور میخواد منافع خودش رو حفظ بکنه و چه ایران که منافع خودش رو تو این ماجرا از دست میداد و از طرف دیگه در واقع بحث روانی و اجتماعی هم هست که به دنبال خودش تبعات و پیامدهای دقیق اجتماعی و روانی داره که اون رو اگر اجازه بفرمایید در خلال برنامه بهش اشاره بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. عرضم به حضورتون که آقای مختاری، جناب آقای دکتر سرقامت تعریفی از در واقع کاپیتولاسیون ارائه دادن در خصوص پیشینه تاریخیش در کشورمون. من سوالی که از عزیزتالی دارم اینه که نسبت به این موضوع اگر توضیحاتی هست که در تکمیل فرمایشات های دکتر سرقامت هست بفرمایید. یک، دو، این که همونطور که مستحضری تعاریف مختلفی از واژه کاپیتولاسیون در فرهنگ‌های سیاسی و حقوقی تا کنون ارائه شده، این که این واژه یک واژه لاتین هستش، این که مثلا این واژه از زبان فرانسه گرفته شده، در فرهنگ و حقوق فرانسه این واژه از چه معنی برخوردار هستش. اگه در این زمینه اطلاعاتی از ایتالی دارید و توضیحاتی هست بفرمایید که آیا واقعا پدیده کاپیتولاسیون اساساً یه پدیده سیاسی هستش، یا اینکه در حقوق بین الملل این مسئله مطرح هستش، یعنی بین کشورها سابقه ای وجود داره که این در واقع کاپیتولاسیون مورد استفاده قرار گرفته باشه؟ چون اونچوری که ما در واقع دریافتیم این که کاپیتولاسیون اگر یک جانبه باشه تحمیلی خواهد بود، همون در واقع تحمیل شروط یک کشور علیه یک کشور دیگه خواهد بود که یکی از تعاریفون هستش. در این زمینه اگر توضیحاتی هست که فرمایید خوشحال میشم.
خدمت عرض کنم که در واقع خب کاپیتولاسیون در ایران بیشتر وجه استعماریش، یعنی اون تحمیل هست، چون بعد از شکست
یک جانبه است.
بله، یک جانبه است بعد از شکست، یعنی ایران وقتی توی جنگ های با روسیه شکست میخوره، پس از عهدنامه ترکمنچای یکی از مواردی که به ایران تحمیل میشه همین مسئله مسئولیت قضایی مثلا حقوق کنسولیه که کاپیتولاسیون هست، و بهانه‌ای هم که وجود داشت این بود که چون در ایران ما محاکم شرع داریم و محاکم شرع در واقع از در واقع قضاوت یکسانی برخوردار نیستن، یعنی هر مجتهدی که در رأس محاکم شرع بود بر اساس اون اجتهاد خودش قضاوت میکرد، و اینها معتقد بودن که چون یک رویه قضایی یکسانی در ایران وجود نداره، اگر به اصطلاح یک تبعه روسی به اصطلاح مرتکب خلافی و جرمی بشه، این در هر محکمه شرعی به یک رویه محاکمه میشه. بنابراین این رو در عهدنامه ترکمانچای به ایران تحمیل کردن.
بله.
نکته ای که اتفاق افتاد اینه که پس از در واقع عهدنامه ترکمانچای که روزها چنین حقی رو از ایران گرفتن و تحمیل کردن، کشورهای دیگه ابتدا بریتانیا و بعد همه کشورهایی که و می اومد هم که اون چرا که کشورهای کاملة الوداد، یعنی کشورهایی که در واقع دارای روابط کامل با ایران هستن، از این حق برخوردار می شدن، و خب ما می بینیم که این موجب میشه که در دوره قاجاریه خیلی از اتفاقات بیفته. اتباع روس، اتباع بریتانیا در واقع بسیاری از اعمال رو انجام میدادن،
این بر خودشون یه حق میدونستن.
بله، یه حقی میشه، و خب نکته همینجاست که بر همین اساس هم هست که در واقع سفارت روسیه و سفارت بریتانیا در اون دوره که خب ما میبینیم حقوق بین‌الملل هم این توسعه‌ای که امروز داشته نداشته، ولی به عنوان در واقع یک پناهگاهی میشه برای کسانی که احساس میکردن مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرن. خب ما میبینیم از طبقات مختلف اجتماع یا بر اساس اون گرایشی که داشتن یا سفارت روسیه میرفتن یا سفارت بریتانیا، و می‌بینیم که حتی کشورهای مثل عثمانی هم این حق رو از ایران گرفته بودن، یعنی بر مبنای این که ما دارای روابط کامل با ایران هستیم. اولین بار که این به اصطلاح حق باطل میشه توسط در واقع شوروی ها هستش که بعد از اینکه خب انقلاب 1917 در روسیه رخ میده و تزار سرنگون میشه، در یک روز قبل از در واقع نخست رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین طباطبایی هست که روسهای شوروی اعلام میکنن که ما این مورد رو به اصطلاح جزو چون قراردادهای استعماری هست باطل میکنیم. خب البته شوروی خب بخشش
این بود که از جنبه تبلیغاتی نگاه میکردن، ایران رو به عنوان یک مرکزی میدونستن که میتونن در واقع این بذر اون انقلاب پرولتاریای خودشون رو در اونجا بکارن. بعدم خب ما می‌دونیم قرارداد 1921 هم میشه که بسا بین ایران با... نه قرارداد 1921 بین دو... همین در واقع دولت سید دولت سید ضیا و شوروی که خب بازم ما می‌بینیم که بسیاری از اون مسائلی که در دو قراردادهایی که در دوره تزاری است به ایران تحمیل شده بود باطل میشه. اما در 1306 با توجه به تحولات و اصلاحاتی که در عدلیه یا سیستم قضایی ایران اتفاق میفته، در واقع ایران اعلام میکنه که باید حق به اصطلاح قضاوت کنسولی یا هم کاپیتولاسیون باطل بشه و اولین کشوری که با اعلام ایران داوطلبانه خودش این حق رو به اصطلاح برای خودش باطل میکنه در کشور فرانسه است که بعدش خود ایران این حق رو از کشورهای دیگه سلب می‌کنه. و جالب اینجاست که اصلا در خود کلمه حق، یعنی این که یک سری از کشورها برای خودشون یک حقی قائل هستند و بر مبنای همون غیریت سازی که در کشورهای استعماری نسبت به کشورهای جهان سوم وجود داره، این غیریت سازی که میشه عنوانش ما خب یه غیریت سازی داریم که تحت عنوان هویت ملی است، یه غیریت سازی هست که اون رو میشه تحت عنوان هویت استعماری. یعنی این هویت استعماری بر این مبنا هست که یک سری از کشورها از یک حقوقی برخوردار هستن که اون حقوق رو کشورهای دیگه که به عنوان کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته شناخته میشن از اون حقوق برخوردار نیستن. حالا اگر ادامهش رو هم لازمه من بگم،
جالبی که شما فرمودیدم در بحث در واقع لغو این قانون در سال 1306 ما شاهد هستیم در زمان وزارت آقای داور بود، وزیر عدلیه اون زمان آقای میگم زمان ملعون رضا شاه، همون موقع ما با کشور ما با یک مشکل که مواجه بود جناب آقای مختاری و جناب آقای تو سرقامت این بود که ما قضاتی که آشنا به قوانین در واقع بین المللی باشن رو ما خیلی کم داشتیم. یعنی فکر میکنم از اون زمان بود که یه سری از در واقع دانش آموختگان داخلی ما بورس گرفتن و رفتن خارج از کشور که آشنا بشن با این فرهنگ های
ما قبلش داشتیم، چون خود داور هم از تحصیل کردگان بود. دکتر محمد
رتن این حرکت رو شروع کرد،
دکتر محمد مصدق خودش به اصطلاح قبل از این
مختار عرض کردم خیلی کم نگفتم اصلا نبوده، به خاطر همین خب دستگاه قضایی اون زمان نیاز به قضات در واقع آشنا با فرهنگ در واقع حقوق غرب داشته که خب این مفاهیم رو جا بندازن برای در واقع جهان. خب وقتی شما آشنا نباشی با فرهنگ حقوقی بین الملل با حقوق بین الملل طبیعتا نمیتونی بری خوب دفاع بکنی از حقوق کشور خودت. خب اونا توجیهشون اینه که ما مسیحی هستیم شما مسلمان هستید، طبیعتا اگر یکی از اتباع ما در کشور شما جرمی رو مرتکب بشه شما میخواد بر قوانین بر اساس قوانین و شرع مقدس اسلام در واقع حکم صادر بکنی. شاید در مثلا شرع مسیحیت دین مسیحیت این اصلا همچین چیزی مترتب نباشه اصلا، پس بایستی ما کسی رو داشته باشیم کسانی رو داشته باشیم که اینا آگاه باشن و بتونن چیز بکنن. خب
اصلا یه نوع غیریت سازیه، یعنی جهان مسیحیت و جهان اسلام جهان استعماری و جهان سوم
جو انداختن این موضوع خب نیاز به آگاهی های در واقع حقوقی اون زمان. حالا کاری ندارم، ما اینجا شاهد این هستیم که این لغو میشه. خب آقای دکتر سرقامت چه اتفاق میفته که در زمان پهلوی دوم دوباره این مسئله در واقع مطرح میشه و اون پروسه‌ای که حالا طی میکنه تا به تصویب میرسه؟
ببینید عرض به خدمت شما، هم تو صحبت‌های حضرت عالی جناب حسین‌زاده هم در صحبت‌های کارشناس محترم برنامه به جنبه استعماری بودن کاپیتولاسیون اشاره شد. من به نظرم میرسه که در واقع ما این سررشته کلام رو از اینجا به دست بگیریم تا برسیم به این که چرا حکومت پهلوی این رو دوباره زنده کرد و در
پهلوی دوم
بله و این شرایط در واقع بار دوم بر ملت ایران تحمیل شد.
آفرین. ببینید ما در پهلوی اولشون که اینا به جد رفتن دنبالش رو لغوش کردن اون چیزی که از زمان در واقع قاجاریه بوده.
درست.
خب بعد یه دفعه تو پهلوی دوم میبینیم صحبتهایی میشه و دوباره این احیا میشه
از اساس احیا میشه. ببینید از در واقع شرایطی که اقدام به بحث در واقع این حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون شد، یه بخشیش تهمت نبود امنیت اجتماعی و روانی در جامعه ایران بود، همون چیزی که اونها بابتش از ملت ایران حق توحش هم میگرفتن. بله بله، از ملت ایران حق توحش هم میگرفتن. اینا در واقع مدعی بودن دیگه، کشورهای استعماری یه ادعاهایی دارن که این ادعاهای خودشون رو باید در کشورهایی که این ادعاها رو نسبت به اونها دارن بیان و به نوعی رسمیت ببخشن. اونا میگفتن که در جامعه ایرانی کما اینکه در جامعه جوامع دیگه این امنیت اجتماعی وجود نداره برای ما و اتباع ما در آزادی کامل نیستن، لذا اگر یه همچی اتفاقی بیفته که ما در شرایط در واقع رو به بهبودی قرار نگیریم از این جهت، ممکنه منافعمون تحت شعاع قرار بگیره.
خب آقای من... تو خیلی نکته قشنگی اشاره کردید. اینجا الان یه سوال پیش میاد، پس ما نتیجه میگیریم که این بحث اعطای حق قضاوت کنسولی فقط برای اتباع آمریکایی بوده؟
فقط اینجا الان بحث اتباع آمریکاییه. بله، غیر از این همونطور که آقای مختاری هم اشاره کردن، قبل از این در دوره‌ای که قرارداد ترکمنچای به اجرا در واقع تصویب شد، اول از انگلستان شروع شد، اسپانیا، فرانسه، امریکا، آلمان، حتی عثمانی. من روی این بحث عثمانی خودم تاکید دارم به خاطر اینکه عثمانی اون وقت شرایطش مثل کشورهای اروپایی نبود، ولی در این حال او هم از ما این حق رو در واقع طلب میکنه. من میخوام به نکاتی اشاره بکنم، این نکات به نظرم مهمه تو این استعماری بودن. این اولا این که اینها در واقع برای اتباع خارجی یه نوع برتری و تقدمی رو نسبت به اتباع داخلی قائلن، یعنی پذیرفتن حق قضاوت کنسولی پذیرفتن برتری اتباع خارجی نسبت به اتباع داخلی. خب این حتما درش تحقیر ملت وجود داره. اگر شما اومدید یه همچی چیزی رو پذیرفتید که اتفاقا پهلوی دوم چون ارتباطش با آمریکایی‌ها جوری بود که این ارتباط یه رابطه بسیار حسنه بود، لذا حتی ارتباط بین شاه و مردم خودش رو تحت شعاع قرار میده، این ملت تحقیر میشه، حق حاکمیت و استقلالش مخدوش میشه و اعتبار بخشیدن به قوانین خارجی نسبت به قوانین داخلی این پررنگ میشه، محرومیت اتباع کشور از حمایت قضایی. یعنی شما همونطور که در واقع در کاپیتولاسیون دارید اتباع خارجی رو میارید و براشون این مسئولیت رو قائل هستید، طرف دیگر این ماجرا دارید سلب میکنید این حق رو از اتباع داخلی خودتون. یعنی میگید ماها لیاقت و شایستگی این رو نداریم که بیایم اتباع شما رو اینجا محاکمه بکنیم. اگر کسی از اتباع شما جرمی مرتکب شد باید برگرده تو کشور خودش. اینا همه در واقع بخشیدن نوعی حق مشروع و حمایت قضایی به بیگانه هاست که اتفاقا امام هم در اون سخنرانی که در 4 آبان سال 43 علیه بحث کاپیتولاسیون داشتن عمدتا به این بحث اشاره میکنن، که نمونه هایی از این صحبت ها رو ابتدای برنامه شما پخش کردن و ما میرسیم به این که این ارتباط استعماری در واقع یه دوره هایی از تاریخ کشور ما رو شامل میشده که اون در اون دوره ها در واقع حاکمان این مملکت نسبت به بحث سرسپردگی چندان حساسیتی نداشتن. یعنی این که با این نوع قوانین سرسپرده یک کشور نمیدونستنم، شاید واقعا اینجوره که مثلا ممکنه میگفتن نه این یه ارتباط معموله، به خاطر اینکه نمونهشو خیلی جاهای دیگه دیده بودن، منتها کشور ایران کشوری نبود که یه همچی چیزی رو بپذیره. یعنی ما در شرایطی قرار داشتیم که ملت ما اساسا به خاطر دینش، به خاطر مذهبش، در مذهب تشیع ما اجازه هیچ گونه سرسپردگی به دشمن نمیدیم. حتی در قرآن این منع شده دقیقاً که ما بخوایم بیایم و اتباع بیگانه رو به عنوان کسانی بشناسیم که اونها ولی ما هستن و از اونها راهنمایی میگیریم. به نظرم یه بخشی از در واقع این بحث برمیگرده به جریان استعماری و استکباری بودن این حق قضاوت کنسولی و البته بخشای دیگه هم داره که در خلال برنامه ان شاء الله اشاره میکنیم.
خیلی متشکرم آقای مختاری. ما خدا رو شکر تا اینجای برنامه خوب پیش اومدیم، این بحث تعریف کاپیتولاسیون، پیشینه تاریخیش در ایران و چند کشور دیگر رو حضرت عالی و جناب ایتو سرقامت توضیحات شایسته‌ای رو ارائه فرمودید، سپاسگزارم از شما. و الان میخوایم برسیم در واقع به این نکته که بعد از در واقع تصویب کاپیتولاسیون در داخل کشور ایران چه در واقع برخوردهایی با این قضیه شد، مواضع گروه های مختلف و احزاب مختلف با این قضیه رو داشته باشیم، و به ویژه روحانیت و در رأس اون موضع‌گیری که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به این قضیه داشتن. در این زمینه اگر توضیحی
معلوم میخوام برگردم یه خورده قبل‌تر از در واقع 1143.